آقای دکتر عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
بله آقای دکتر گلرو، منم سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما. صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر گلرو. جناب آقای گلرو، مشخصا موضوع برنامه ما در خصوص امضای سند همکاری 25 ساله بین ایران و چین هست. همینطور که استحضار داریم، برنامه ما اقتصادی هست و مشخصا میخوام از جنبه اقتصادی به این موضوع بپردازیم. خب مدت هاست که اعلام میشه که چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و اینطور که پیش بینی میشه در آینده نزدیک به اولین قدرت اقتصادی جهان تبدیل میشه. بدون شک هیچ کشوری هم وارد هیچ معامله یا قراردادی نمیشه مگر اینکه براش منفعتی داشته باشه، که قطعا این منافع هم برای جمهوری اسلامی ایران دیده شده. مشخصا سوال بنده از حضرت عالی این هست که چه نکات مثبتی تو بحث اقتصادی داره این سند همکاری برای ما؟
خب همونجوری که استدلال دارید، قرن حاضر، قرن همکاری ها در ابعاد مختلف به ویژه در زمینه اقتصادی،
بله،
اگر دقت کرده باشید عمده نظریه های بین المللی امروز هم در حول در واقع روابط تجاری، همگرایی حول روابط اقتصادی میچرخه. لذا ما در دنیای کنونی لاجرم باید بریم به سمت توسعه روابط و شتاب دادن به همکاری‌های اقتصادی با دنیا و متنوع بکنیم. در حقیقت منابع در واقع همکاری‌های اقتصادیمون رو و با جغرافیای مختلف در دنیا به هر حال ظرفیت‌های بسیار خوبی هستن. چین یک کشور در واقع معمولی و عادی نیست، در دنیا رقیب سیاسی و اقتصادی سرسخت ایالات متحده آمریکا است که داره در خیلی از زمینه‌ها از آمریکا جلو میزنه. مثلا در حوزه حضور شما عرض کنم فناوری و ثبت اختراعات، الان از آمریکا چینی‌ها جلو زدن، یا چینی‌ها شریک اول تجاری بیش از 100 کشور دنیا. و خب استدلال دارید که چینی‌ها همین فرمت همکاری، تفاهم‌نامه‌ای که با ما نوشتن رو با خیلی از کشورهای دنیا دارن، با مثلا روسیه دارن، با عرض کنم خدمت شما اتحادیه اروپا، اینها یک طرح توافقنامه جامعه سرمایه گذاری امضا کردن. و به هر حال این وضعیتی هستش که در دنیای امروزی ما شاهدیم، همه کشورها حتی اونایی که نظر شاخصهای اقتصادی رتبه های برتر دنیا رو دارن، اینها خودشون رو بی نیاز از همکاری با چین به عنوان پول اقتصادی دنیا نمیبینن. لذا ما همکاری با چینی ها رو به اعتقاد بنده ما دیر شروع کردیم، یعنی ما یه مقدار عقبیم. زودتر از این میبایستی چنین تفاهم نامه رو،
بس اگه زود این اتفاق میافتاد تحریم ها انقدر تاثیرگذار نبود، مثلا تو حوزه نفت.
طبیعتا همینطوره. ببینید اصلا شما و من اینجوری میخوام نگاه بکنم، اصلا شما بحث روابط با چین رو نباید به عنوان یک در واقع وضعیتی برای مقابله با بلوک های دیگه هم طراحی بکنی. حتی حالا البته این هدف هم میتونه درش مستتر باشه، اما چین به عنوان یه پتانسیل بزرگ اقتصادی دنیا برای ما یک ظرفیته که همکاری ما میتونه راهبردی و استراتژیک باشه. خب حالا این تفاهم نامه امضا شده، این الان توافق نامه هم نیست، تفاهم نامه ای هستش که در واقع بین ایران و چین یک مقدمه نهبندی داره با سه زمیمه، که حالا زمیمه اولش در ارتباط با اهداف اساسی این همکاری هست، زمینه دوم عناوین اصلی و راهکارهای 25 ساله همکاری رو در زمینهای سیاسی، اقتصادی، پارلمانی، قضایی و امورات دیگه، کشاورزی، همه امورات رو در واقع در بر میگیره، و زمینه سوم اقدامات اجرایی کوتاه و بلند مدت. اما محتوای این تفاهم نامه رو شما بررسی بکنید میبینید که یک بستری رو فراهم کرده برای همکاری در حوزه‌های مختلف زیرساختی و علم و فناوری، گردشگری، کشاورزی، نفت و انرژی، تأمین مالی بانکی و بیمه‌ای، حمل و نقل و زیرساخت، علمی فرنگی، راهسازی و زمین‌های دیگه. ببینید این تفاهم نامه اگر قراره که عملیاتی بشه و از بالقوه به بالفعل تبدیل بشه، باید موافقت نامه‌های اجرایی براش تنظیم بشه. ممکنه هر بندی از این تفاهم نامه تبدیل بشه به یک موافقت نامه، که به نظر میرسه اگر این چنین باشه و طبیعتاً در اون حالت میاد و طبق اصل 77 قانون اساسی باید بیاد موافقت نامه به تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی برسه و این اگر خوب نظارت بشه و به دقت در واقع ظرفیت‌های موجود در روابط اقتصادی با چین شناسایی بشه و عملیاتی بشه، به نظر میرسه که غیر از این که میتونه ما رو در برابر تحریم‌ها و فشارهای یک جانبه آمریکا و غرب در حقیقت رها بکنه و یک فضای جدید همکاری برای ما ایجاد بکنه، میتونه اصلا ظرفیت‌های دو کشور رو، ظرفیت‌های بالقوه رو تبدیل به بالفعل بکنه. ما هم ظرفیت بالایی داریم. ما
دو هم گل رو من عذر می‌خوام صحبت شما رو قطع می‌کنم چون زمان کوتاه است. شما فهمیدید که حالا ظاهراً جلسه داریم. مشخصا می‌خواستم بپرسم که حالا تو همین حوزه‌ای که شما فرمودید، با توجه به نکات مثبتی که شما گفتین و مسئولین ارشد نظام هم تاکید دارن در این خصوص که همکاری داشته باشیم با چین، فکر می‌کنید که کی به حال این عملیاتی بشه، یعنی شروع به کار بشه تو این حوزه، همین سند اجرایی بشه؟
ببینید، این تفاهم نامه الان به امضای دو طرف رسیده و یک نگاهی رهبر، نگاه استراتژیک رهبران دو کشور الان دارن و وزارت امور خارجه و مشخصا دولت البته باید بیاد و این تفاهم نامه رو در ابعاد مختلفش پیگیری بکنه. وزارتخونه های زیرفت، وزارتخونه هایی که در واقع در هر حوزه قرار اینها کار رو شروع بکنن، باید بیان و پیشنویس توافقنامه ها رو آماده بکنن، زودتر بیارن به مجلس ارائه بدن، مجلس بررسی های خاص خودش رو انجام میده از حیث اینکه به لحاظ هم منافع ملی و هم مساله کلی نظام مغایرتی با قوانین بالادستی نداشته باشه و بعد میتونه عملیاتی بشه.
قاعدتا میره برای دولت آینده دیگه.
ما انتظار داریم دولت بعدی این رو به طور جدی تو دستور کار قرار بده که ما بتونیم انشالله از این فرصت عظیم اقتصاد در واقع بزرگ چین، هم در حوزه گردشگری، هم در حوزه فناوری، هم در حوزه دریایی زیر ساختی، منابعی که ما داریم در اختیارشون قرار بدیم، از جمله بحث نفت و تعهداتی که اونها در قبالش میتونن برای ما داشته باشن، میتونه در واقع یک تحول اساسی در اقتصاد ما ایجاد بکنه. البته با رعایت تمام حساسیت ها و ملاحظاتی که در حال نظام جمهوری اسلامی ایران داره.
بله آقای دکتر گلروی عزیز، یه سوال دارم خدمتون. اول بله. اینکه این دو تا سواله. اول اینکه مهمترین سرفصلای حالا این بحث اقتصادی سند راهبردی رو بفهمید که چه چیزایی هست، ضمن اینکه مشخصا قراره چه اتفاقی بیفته. مثلا قراره که چینی‌ها بیان توی ایران کارخانه بزنن، تکنولوژی قرار هست وارد کشورمون بشه، یا مثلا اداره مدیریت بخشی از اقتصاد کشورمون بر عهده چینی هاست، به چه ترتیبه؟ توضیح مختصری میفرمایید؟
ببینید، خیلی به اختصار مثلا یکی دو تا مثال رو ذکر بکنم. ما وقتی میگیم تامین مالی و بانکی و بیمه‌ای، اینجا مشخصا اومده و تأسیس بانک مشترک رو در واقع هدف گذاری کرده که یک بانک مشترک بین دو کشور ایجاد بشه. طبیعتاً از دلار در واقع رها میشن، با در واقع پول رایج دو کشور معامله میکنن. یا وقتی که میگیم حمل و نقل و زیرساخت، توافق شده که شرکت حمل و نقل مشترک احداث بشه. یا مثلا در حوزه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، خب طبیعتاً حمایت از سرمایه گذاران چینی در مناطق آزاد تجاری ایران. البته این نکته رو من بگم، چون ابهام ایجاد شده بود که قراره که کیش یا جزایر واگذار بشه، اینا اصلا صحت نداره و طبیعتاً همه این تحرکات کاملا ذکر شده منطبق بر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. یعنی برای هر کدوم از این سرفصل‌ها یک مدل در واقع همکاری رو هم پیشنهاد کردن که به نظر میرسه طرح جامعیه و انشالله امیدواریم که این اگر عملیاتی بشه میتونه گره گشایی بکنه از در حوزه اقتصادی و ظرفیت ها رو. و شما میدونید ابتکار کمربند راه که چینی ها دارن و جاده ابریشم و توافقنامه جامعه که چینی ها با اروپا امضا کردن که از این مسیر قرار استفاده بشه. وقتی جمهوری اسلامی ایران با این موقعیت ژئوپلیتیک رو شما در منطقه میبینید، اون وقت میتونید در واقع به این ارزیابی برسید که روابط ایران و چین غیر از این که دو جانبه میتونه ظرفیت‌های اقتصادی رو بیاره تبادل بکنه، میتونه اصلا در بعد همکاری‌های منطقه‌ای و فراتر از منطقه به سمت اروپا هم کشیده بشه.
انشالله که همینطور باشه. به هر حال این توافقنامه، تفاهمنامه یا سند راهبردی، حالا هر اسم دیگه‌ای که داره، برای که به قانون تبدیل بشه باید مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس هم برسه. امیدواریم این دفعه آقای دکتر گلرو به ضمانت اجرایی اینجور توافقنامه ها و تفاهمنامه هم فکر بشه. ممکنه دوستان تو بحث اجرایی و تو بخش اجرایی مقدار سرشون شلوغ باشه، حواسشون نباشه به این مسئله. این انتظار وجود داره که نمایندگان محترم شورای
اسلامی تو کمیسیون امنیت ملی داریم این رو به دقت رصد کردیم، بررسی کردیم متن همین تفاهمنامه‌ای که فعلا امضا شده، و یقینا ما هر موافقتنامه‌ای که بر مبنای این در واقع شکل بگیره و برآمده از این تفاهمنامه باشه، مجلس 11 انشالله با دقت این رو بررسی میکنه که تمام ملاحظات و اساسیت ها لحاظ بشه و به دقت کار انجام بشه.
خیلی ممنونم که تو این گفتگو با ما همراه شدین آقای دکتر عباسی گلرو.
خیلی ممنون از شما. خدا حافظ.
خدا نگهدار.